بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاق بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أَبَمَنْ يُنَشَّعُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ فَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ فَسَتُكْتَبُوا شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبله في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. سوره مبارک زخرف همونطور که ملاحظه فرمودید چون در مکه نازل شد و عناصر محوری سوره مکی اصول دین و خطوط کلی اخلاق و فقه است و در بخش از سوره مثل حوامیم سبعه عنصر محوری اونها هم گذشته از توحید و معاد مسئله وحی نبوت است، براهین فراوان اقامه شده است بر حقانیت وحی رسالت و نبوت دمانند اون. اونها در جریان توحید مشکل جدی داشتند. قرآن کریم از راه جدال احسن برهان قوم می کند، یعنی مقدمات معقول و مقبول را ترتیب می‌دهد برای نتیجه گیری توحید. می‌فرماید شما خالقیت ذات اقدس اله را قبول دارید؟ لئن سألت من خلق السماوات والارض لیقولون الله. این مطلب هم معقول است هم مقبول شما، چون الله خالق کل شیء رکانه تامه، ربوبیت و توحید ربوبی را حتما باید بپذیرید، برای که ربوبیت به دو برهان به خالقیت برمیگردد و معیار وحدت و کثرت براهین هم وحدت و کثرت حد وسط است. اگر حد وسط واقعا دو تا بود، دو تا برهان در مسئله است و طبق بیانات قبلی دو تا حد وسط اقامه شده است که ذات اقدس اله همونطور که خالق کل شیء است، رب کل شیء هم خواهد بود. اونها گرفتار شرک ربوبی هستند و از نعمت توحید ربوبی محرومند. قرآن کریم در بحث ابطال حرفای اینا هم برهان قائم میکند. میفرماید که شما خدایی را که به عنوان خالق قبول دارید، بر فرض این دو تا برهان توحید ربوبی را نپذیرید، دو تا برهان دیگر هست برای بطلان حرف شما. این اتخاذ ولدی که گفتید یک، این ولد اللهو که گفتید دو، چون دو تعبیر در قرآن کریم از مشرکین هست، یکی این که قالو اتخذ الله ولدا، یکی ولد الله. اونا که مستقیم برای خدا فرزند قائلن، جریان لم یلد و لم یولد بطال اونها را بهت دارد. اونا که اتخاذ ولد را مطرح کردن، آیاتی که دارد ما اتخذ الله من ولد ابطال اونها رو به دارد. برای ابطال اتخاذ ولد دو تا برهان قائم میکنن، یکی این که ذات اقدس اله قدرتش بیکران است، علی کل شیء قدیر. خب اگر یه موجودی قدرتش نامتناهی بود اتخاذ ولد برای چی؟ خب اون ولد کمک او باشد برای چی؟ چه کاری رو اون ولد انجام بدهد که خودش نمیتواند؟ پس از نظر اتخاذ ولد چون ذات اقدس اله قدرتش نامتناهی است، این کار محال است. و از طرفیم از ولد چه کار برمی آید؟ مخصوصا دختر. شما فرشتگان را دختر می دونید. این بنات که ینشأ فی الحلیه یک و هو فی الخصام غیر مبین دو، این کسی که در مهاجه ها یا در مجاهدت ها حضور میدانی ندارد از او چه کاری ساخته است؟ پس غیر خدا عاجزن، سیما دخترانی که شما به زعم خودتون قائلید. پس چو او قادر مطلق است نیازی به اتخاذ ولد ندارد. این ولد متخذ هم عاجز است، توان کار را ندارد. این هم پس دو تا برهان. اما درباره این که درباره فرشته تعبیر به دختر کردید، فرمود ما اشهدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. در هنگام آفرینش آسمان و زمین شما نبوده که ببینید که آسمان و زمین چی رو خلق میشه. یک، در هنگام خلق فرشته ها و انسان ها شما حضور نداشتید تا بفهمید چی جور آفریده میشن. دو، از کجا میدونید که فرشته ها مؤنثن؟ پس شما حضور نداشتید، چون شهادت بیجا میدهید در قیامت مسئولید. این بیانات را به صورت کلی بیان کرد. اما برای تربیت جامعه اسلامی وجود مبارک پیغمبر که در آستانه میلاد اون حضرت هستیم و همچنین وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه که در آستانه میلاد اون حضرت هستیم، یعنی فردا روز میلاد اون دو ذات مقدس است، اینا جاهلیت را به عقلانیت تبدیل کردن. البته یه عده بهر نبردن، اما فضا فضای عقلانیت شد. یعنی علم آوردن، برهان آوردن، ادله و شواهد آوردن، عده زیادی از علما و حکما و فقها را تربیت کردن. کاری که قرآن کریم کرد اینا به خوبی تبیین کردن. فرمودن قرآن اول آمد مرزبندی کرد، فرمود شما در هیچ کاری بدون برهان وارد نشوید. بالاخره کاری که میکنید یا تصدیق میکنید یا تکذیب، یا رأی موافق میدید یا رأی مخالف، یا اثبات میکنید یا سلب، در همه کارها روزانه همین طورید دیگه. بشر بالاخره یا میگه آری یا نه. در همه کارها، چه کارهای شخصی، چه کارهای تجاری، چه کارهای اجتماعی، چه کارهای سیاسی، چه کارهای فرهنگی، بالاخره نفی اثبات داره. بفهمه تمام این کارهای شما باید برهانی باشه. این بیان نورانی را مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در هم اون بخش اول کافی ذکر کرده، از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه که در آستانه میلاد اون هستیم. چند ضبط شده این حدیث نورانی. یکی ان الله سبحانه و تعالی خص عباده او حز عباده او حسن عباده او، هر سه نسخه صحیح میتونه باشه. خدای سبحان بندگان مؤمن را به دو اصل کلی ویژگی داد، مختص کرد، یا تحزیز کرد، تشویق کرد، یا تحسین کرد. اینا رو در حسن و قلعه و دژ گذاشت. یکی الله یقول علی الله الا الحق، تا چیزی براشون ثابت نشد نگوین، یعنی تصدیقشون عالمانه باشد. و یکی هم که تکذیب میخوام بکنن، نفی بکنن، سلب بکنن، باید برهانی باشد. هم تصدیقشون باید برهانی باشد، هم تکذیبشون، نفی احساسشون باید برهانی باشد. بعد به این دعای استدلال فرمود حضرت، فرمود چیزی را که عالم نیستی به دنبال اون نرو، برابر اون نظر نده، رأی نده، تصدیق نکن. این باره اثبات، تصدیق و پذیرش. تکذیب میخواد بکنی، نفی میخواد بکنی، سلب میخواد بکنی، تا برهانی نباشد، برای شما مسلم نباشد، چیزی رو نفی نکنید. فرمود بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله. بالاخره اگه بخواید نفی بکنی بگی نه، باید برهان داشته باشی. در قیامت هم درباره تصدیق، هم درباره تکذیب، هم درباره اثبات، هم درباره صد باید برهان دستت باشه. با این مرزبندی ها طبق بیان نورانی امام صادق جامعه جاهلی جامعه عقلانی شد. این که میگن هر کاری که میکنید بسم الله بگید، البته ذکر از ذکر خدا ثواب دارد، اما این قرنطینه است. هر کار میکنی، یعنی حرف میزنی، برهان میکنی، درس میکنی، بحث میکنی، چیز مینویسی، باید انسان روش باشه بگه خدایا به نام تو. خب اگه برهان نداشته باشد چگونه میتونه بگه خدایا به نام تو؟ این یک قرنطینه است، این یک ایست بازرسی است. کل امر زیبا که لم یبده به نام خدا این ابتر است. خب آدم وقتی حرفی میخواد بزنه، درسی میخواد بگه، کتاب میخواد بنویسه، مطلبی رو میخواد اثبات کنه یا نفی کنه، این است بازرسیش اینه که برهان دستش باشه دیگه. پس بنابراین این که بین هر کاری میکنید بسم الله بگید، این تنها ذکر رو ثواب برای اینها نیست، اینا بخشای مقدماتی است. اساس کار اینه که اینا قرنطین است. پس اولین کاری که اسلام کرد مرزبندی کرد، فرمود بخوای اثبات کنی برهانی، نفی کنی برهانی. این بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه است و از همین دوتا آیه استفاده کرد. حالا برهان چهار صورت دارد، یا هر دو عقلی است یعنی تکذیب و تصدیق، یا هر دو دلیل نقلی دارد، یا تصدیق دلیل عقلی دارد تکذیب دلیل نقلی، او بالعکس. در قرآن فرمود حرف که میزنی یا عقلی یا نقلی، عقل در مقابل شرع نیست، عقل در مقابل نقل است. شرع صراط مستقیم است، شرع مقابل ندارد. تا ما بگه این مطلب شرعی است یا عقلی، عقل کاشف است، نقل هم کاشف است، وگرنه شرع که شرع مقدس شرع را تنظیم میکند، این صراط مستقیم است. چراغ مقابل راه نیست، چراغ مقابل چراغ است، راه مقابل ندارد، چاه مقابل راه است که او دیگه در قابل گفتن نیست. شرع صراط مستقیم است و صراط مستقیم مقابل یعنی مقابل، مقابل ندارد. اونی که مقابل دارد نقل است، این یا زراری رو گفته یا دلیل عقلی گفته. همین این طور نیست که معاذالله نه عقل در مقابل شرع باشد که بگه این حرف را شارع گفته، این حرف را هم عقل گفته. عقل چه کار است؟ عقل هر چه هم که باشد یه چراغ قوی دستشه. چراغ چه کار با مهندس دارد؟ برو شمس هم که باشد بالاخره راه را نشون میدهد. انسان در حد آفتاب هم که باشد راه را و چاه را میبیند، نه که راه درست کند، راه را مهندس درست میکند. صراط مستقیم را ذات اقدس اعلا به وسیله معصومین درست کرده است که در زیارت جامع میگیم انتم صراط الاقوام. اینا مقابل ندارد. حکیم در مقابل شارع نیست، فیلسوف در مقابل شارع نیست، حکیم در مقابل محدث است. همین اینها با دلیل عقلی، اونها با دلیل نقلی این راه را تشخیص میدن. بنابراین در قرآن کریم فرمود یا عقلی یا نقلی، یا ما باید گفته باشیم بهتون از راه لفظ به شما گفته باشیم، یا در درون شما یه چراغی روشن کرده باشیم. چون عقل را هم فالهمها ها فجورها و تقواها، او روشن کرد دیگر، یه عقل که دیگری نداد. در همین قسمت سوره مبارک زخرف و در سوره مبارک انعام و در سوره مبارک نحل، مخصوصا در سوره مبارک احقاف، فرمود حرفی که میزنید یا دلیل عقلی بیارید یا دلیل نقلی. شما نه راه عقل را طی کردید نه راه نقل را، عوامهایتون راه تقلید کورکوران را طی کردن، اون به حسب ظاهر نخبگان فرهیختگان گمانی شما اینا مغالطه کردن بین تکوین و تشریع. پس به هاهونا امور اون اربعه، یکی این که مرزبندی شده است، انسان اگر بخواد عالمانه زندگی کند در نفی و اثبات هر دو باید برهان داشته باشد. دوم این که برهان یا عقلی است یا نقلی یا ملفق از عقل و نقل. سوم این که خصیصه نظام جاهلی و جامعه جاهلی این است که عده‌ای مقلده کورند، تقلیدشون کورکوران است، عده‌ای هم که مطبوع اینها هستند و پیشوا و پیشگام اینها هستند، اینا گرفتار خلط بین تکوین و تشریع هستند. حالا این امور چهارگانه را که بعضی ها گذشت و بعضی هم خواهیم خوند، در همین سوره مبارک زخرف برهان اینها نقل میکنند، در سوره مبارک احقاف هم به صورت شفاف بیان میکنند که نه دستشون خالیه، نه دلیل عقلی دارند نه دلیل نقلی، نه برهانی دارند بر شرک نه ما تو کتاب‌های آسمانی گفتیم که شرک حقه، بالاخره شما که مدعیان شرک هستید این بت‌ها رو می‌پرستید، یا باید از این بت‌ها کاری ساخته باشد که دلیل عقلی باشه که ندارید، یا ما باید در کتاب آسمانی حرفا رو گفته باشیم که دلیل نقلی باشه که ندارید، پس دستتون خالیه. حالا این به عراوی رو توی سوره مبارکه زخرف مرازه فرمید، این جعلو همه عطف است بر اون قالو، اونجا که جعلو فعل جمع غایب هست، یا قالوی که در همین سوره مبارکه زخرف هست، خیلی یعنی خیلی ریاضی گونه این سوره بسته شده. اول فرمود به این که ولئن سألت من خلق السماوات والارض لیقولن، بعد این حرفا رو باطل کرد، بعد فرمود و جعلو این حرفا باطل کرد، بعد فرمود و جعل الملائکه الذین، بعد باطل کرد، بعد و قالوا لو شاء الرحمنو باطل کرد، بل قالوا انا وجدنا آبانا باطل کرد. این قالو یک دروی حرف اونهاست، ابطال حرف خداست، جعلو حرف اونهاست، ابطال حرف خداست. تا آخر این سوره مبارک زخرف را ریاضی یعنی ریاضی مثل دو تا چهار تا بررسی کنید، متوجه میشید که کجا جمع است عطف بر جعلو و قالوس، کجا مفرد است و حرف ذات اقدس اله است. این یک در بین حرف اونها رو نقل کرد و رد کرد. این قال اقولوس، اینقدر این سوره منظم است. خب اون جعلوی اول و جعلو له من عباده جزءا ان الانسان لکفور مبین ام اتخذ برهان بر ردوست، و جعلو الملائکه الذین هم عباد الرحمن اناسن، این تعبیر اناسن تعلیق حکم بر وصف است، دلیل بر بطلان حرف اونهاست. اشهد خلقهم دلیل بر بطلان اونهاست. شما از کجا میدونید اونها مؤنثن؟ البته در تعبیرات ادیبانه هم وقتی سخن از اناس است این رو نکره ذکر میکند، وقتی که سخن از مذکر است البنین ذکر میکند. میرید در همون آیه 16 فرمود ام اتخذ مما یخلقو بناتن و اصفاکم بالبنین. این تعبیرات هم البته ملحوظ است که اون نکره است این معرفه، چون که در پایان سوره مبارکه شورا هم این معرفه و نکره را رعایت کرده. در سوره شورا این بود که یهبو لمن یشاو اناسن و یهبو لمن یشاو ذکور، نفرمود لهبو لمن یشاو ذکورن. این معرف آوردن و اون نکر آوردن نشانه همون تفاوت ادبی است که بود. خب اینجا فرمود و جعل الملائکه الذین هم عباد الرحمن. خب شما بندگان خدا را اولا اناس قرار دادی، یک، و ثانیاً بنده چه کاری میتونه درباره مولا بکنه؟ اگر مولا قدرت نامتناهی دارد و این هم عبد محض است که ولا حیاتم ولا نشورا، این چگونه میتونه اتخاذ ولد باشه؟ هم ولد الله باطل است، هم اتخاذ الله و ولدا باطل است. اشهد خلقهم ستکتب شهادتهم بیسالون و قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. این حرف اونهاست. اینا دو گروه هن، مقلدان اینها سند حرف اونها هم حرف میراث فرهنگی است. اگر بخوان چیزی را قبول بکنن میگن انا وجدنا آبانا علی امه، بخوان چیزی را نکول بکنن میگن ما سمعنا بازا فی آبائنا الاولین. تصدیق و تکذیب اینها به عمل و عدم عمل نیاکانشون وابسته است. همین، به چه دلیل این کار رو میکنید؟ انا وجدنا آبا علی آل امه. به چه دلیل حرف انبیا رو نمیپذیرید؟ ما سمعنا و بهذا فی آبائنا الاولین، تو عهد پدران ما که حرفا نبود. این اساره کار جاهلی. اما اون نخبگانشون فرهیختگانشون به زعم اونها، اونا چی میگن؟ اونا گرفتار مغالطن. فرمود به این که قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، اینا میگن بله ما خدا رو قبول داریم، خدا خالق آسمان و زمین است قبول داریم، اما خدایی که ما قبول داریم عزیز علیم دیگه. چون خودشون در جواب گفتن که ولئن سألت من خلق السماوات والارض لیقولن خلقهن العزیز العلیم، یعنی هم عزت دارد، نفوذ ناپذیر است، قدرت مطلق دارد و هم علیم است. خب چون خدا علیم است میبینی که ما داریم بتاری پرستیم، چون عزیز و مقتدر است میتونه جلوی ما رو بگیره. اگر این کار مرضی خدا نبود، چون خدا میدانست و میتوانست جلوی ما رو میگرفت، و چون جلوی ما رو نگرفت برامش حقه و شما بی خود میگید معاذالله. این برهان فرهیختگان مشرک است که در سوره نحل، در سوره انعام و سایر سور آمده، اینجا هم آمده. قالو لو شاء الرحمنو، یعنی اگر خدا میخواست که ما عبادت نکنیم و موحد باشیم، ما عبدناهم. چرا؟ برای اینکه او علیم است و عزیز، او که میدونه، میبینه ما داریم بتاری پرستیم و میتونه جلوی ما رو بگیره. خب چون نگرفته منمش حق دیگه. اینجاست که بین تکوین و تشکیه خلط کردن. انبیا آمدن گفتن بله، ذات اقدس الله همه چی رو میدونه، ظلم ظالم رو میدونه، معصیت و عاصی رو هم میدونه، ایمان مؤمن رو میدونه. اما انبیا آمدن از طرف ذات اقدس الله تا آزمایش کنن. من شاء بل یومن و من شاء بل یکفر، اختیار در همین نشأ است. من شاء بل یومن و من شاء بل یکفر. حالا یا اینا راه حق را پذیرن یا راه باطل را. من یهده من یشا یدل من یشا و بخشای دیگه برمیگرده. فهمود بشر باید به کمال برسه دیگه. کمالش هم که اجباری در کنه، با اجبار که کسی کامل نمیشه که، کمال با اختیار دیگه. اینه که در بحث دیروز گذشت بود، تلکه زن قسمتون زیزا، شما چیزی که خودتون نمیپسندید به الله اسناد میدی. این در بحث دیروز گذشت که فرمود اینها امت تخذ مما یخلقو بناتن و اسفاکم بالبنین، برای خودتون پسر قائلید، برای خدا دختر قائلید. این تلکه زن قسمتون زیزا در بحث دیروز گذشت. خب فرمود لو شاء الرحمنو ما عبدناهم، این برهان اونها به صد قیاس اسلامی. اگر خدا میخواست که ما اونها را عبادت نکنیم، جلوی ما را میگرفت، و چون جلوی ما را نگرفت، معلوم میشه مشیت الهی است. این خلاصه اینها به صورت قیاس استثنایی. نفی اینها این است که ذات اقدس اله با اراده تکوینی یقینا میتونه جلوی شما را بگیره، اما بنا نیست که خدا ظلم ظالم را اینجا جلوش بگیره، که اینجا بشر را آزاد گذاشته. فهمون ما کسی را مجبور نکردیم. بگیر و ببند ما تو معاده. اینجا من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. اینجا لا اکراه فی الدین، کسی رو مجبور نمی. عقل را که خدا به انسان داد. انبیا آمدن همین یسیر لهم دفائل العقول، این دفینه را باز کردن. فرمود به این که عقل را شما زیر خاک بردی، زیر خاکی کردی. قد خواب من دستاها، خدا یه عقل شفاف و روشنی به شما داد. شما با اغراض و غرایز این بیچاره رو دفن کردید، وگرنه ما یک شماره بی سرمایه خلق نکردیم که. ما به شما سرمایه دادیم، علم فراوانی هم دادیم. یا اصلا نری درس نخوانی، با همون فطرت زندگی کنی، یا اگر می درس میخونید در حوزه یا دانشگاه، یه درسی بخونید که با صاحبخانه بسازه. صاحبخانه تو موحده. ما خیلی چیز بهتون یاد دادیم. فالهمها فجور جمعه، فالهمها فجور و تقواها، اطلاق جنس دارد. ما خیلی چیز به شما یاد دادیم. به این بچه نمیشه گفت که شما راست بگید، دروغ را بعد یاد میگیره. یه بیان نورانی مرحوم صدوق رضوان الله علیه در همون کتاب شریف توحیدشون رو ذکر کرد که پدر و مادر این بچه را تا یک سال اصلا نزنند. هر گریه‌ای که میکند صادقانه است، یا دردی دارد، یا گرسنه است، یا جاش تر شده. هرگز بچه دروغ نمیگوید. اگر لبخندی زده راحت است، و اگر گریه داره بالاخره یا خسته است، یا خوابش نبرده، یا کمشیره، یا درد داره. سه فصل تو روایات است که سیدن استاد فرمود این از غرر روایات ماست، که گریه اون فصل اول توحید است، گریه فصل دوم اقرار نبوت است، گریه فصل سومش دعا به پدر و مادر است، که ایشون فرمود این جزء قرار روایات ماست، ولی بالاخره اون که روایتی هست فرمود به که کاری به بچه نداشته باشید، این بی خود گریه نمیکنه، این از این مکتبی آمده که فالهمها فجورها و تقواها. بعد انبیا گفتن که یا همینجور بمونید به طور عادی زندگی کنید با همین فطرت، یا اگر درس میخونید یه علم یاد بگیرید که با صاحبخانه بسازه، اگر خدایی ناکرده علم سکولار بخونید، علم الهادی بخونید، علم انحراف بخونید، علم کیدون رو بخونید، همیشه در درونتون یه طوفان و بحران است. خب با این صاحبخانه بسازه دیگه. این که گفتن اگر کسی علوم الهی رو یاد بگیره دو ترقی میکنه، برای اینکه میزبان با صاحبخانه هماهنگ است. فهمو یه چیز یاد بگیرید که او بسازه دیگه. پس برابر این سرمایه رو ذات اقدس به هم داد. در دنیا فرمود راه برای آزمون بازه، هیچ اکراهی در کار نیست، اگه اکراه باشه یک کمال نیست، لا اکراه فی الدین، اما من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. ولی به اینها بگو ما یه روز بگیر و بندم داریم، خضوع و فقلوه هم داریم، این تو نیست که الان رها باشن، که اینجا جای آزمونه، خضوع و فقلوه ثم الجحیم سلو، کشون کشون ببرید. جهنمی داریم که خیلی عاقل و عالم و دانشمند است، میفهمه که کی داره میاد. این جهنم از دور وقتی اینها رو میبینه نعره میزنه، اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا. این رؤیت را به آتش نسبت داد، همون آتش جهنم وقتی از دور میبینه مشرکین دارن میرن نعره میزنه. این مثل آتش دنیا که نیست، که نه این که مشرکین آتش را رأوها، بلکه اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا نعره میزنه. یه همچه آتشی ما هم داریم، اما اینجا آزاد گذاشتیم دیگه. اگر اینجا جلوی افراد رو بگیریم که کمال نیست، کمال در اینه که انسان آزادانه را خودش طی کنه دیگه. نه نمی ریزه. هرگز ذات اقدس اولا تأیید نکرده. بله، اون که گیرش میاد خیال میکنه بت‌ها بهش دادن، این نمیدونه. خدا فرمود به این که چه بت‌پرست چه مؤمن، من تعهد کردم اینا عائله منن، پرونده دارن. آیه 6 سوره مبارکه هود همینه، ما من دابتن که الا قال الله رزقها. فرمود شما چه کار داری؟ الله خرس قطبی نجس العین است و حرام گوشت، این عائله منه، تمام مار اقرب عائله منن تو نظام تکوین، من مسئولم که به مارها، عقربها، این خرسای قطبی، نجس العینن، حرامن، وله، اینا عائله منن. ما من دابتن، این خداست. الا علی الله رزقها. همه رو ذات اقدس اله تأمین کرده، منتها فرمود یه مقداری شما هم دستتون رو تکون بدید. الان ما در آستانه میلاد پربرکت مسیح سلام الله علیه است. ببینید قرآن کریم درباره مریم چی رو نظر میده. اینجا جای مجانی محض نیست. خب از راه معجزه وجود مبارک مریم سلام الله علیها مادر شد، درست. از راه معجزه اون بار را به زمین آورد. هنگام بار به زمین گذاشتن، وقتی که جا اهل مخاز دستور داده شد که از مرکز عبادت بیرون بره، این درست. این درد مخاز ای را آورده کنار این جزء نخله، درست. این جزء خشک و باری و بی ثمر درخت خرما را سبز کرده، پر ثمر کرده، پر شاخه کرده، پر خوشه کرده، پر میوه کرده، درست. همه کارا را کرده. اما گفت مریم این تو نیست که حالا ما همه کارا را کردیم، تو هم دست تکون بده. و هزی الیکه به جزء نخلته تو ساقط علیکه رتبن جلیا. همه کارهای برای نشد حتی در معجزه. ما میتونیم این درختی که خوش بود پر ثمر کردیم، این خوشش رو یک کمی نزدیک بیاریم که به دستی تو برسه، ولی تو هم تکون بده میوه بشی، این اهتزاز مال توست. این کار کار انسان، یعنی انسان تا دنیا هست، ولو مریم هم باشه بلکه دستی با تکون بده، ولو مادر مسیح هم باشه باید یه کاری انجام بده. این دو نیست که انسان همش رایگان و مفت بخواد، دیگه کمال نیست. اون بیگانه که روزی میخوره خیال میکنه بت بهش میده. برهان قرآن کریم هم این است که از این بت‌ها که کاری ساخته نیست. افعبدون ما تنهدون. یه خلیل حق که خلیل من همه بت‌های آزری بشکست، یه روز هم فرا میرسه که این تبر رو میگره همه اینها رو هیزم درست بکنه. کاری از اینا ساخته نیست. پس بنابراین انسان نباید بین تکوین و تشریع خلط بکنه. بله خدا قادر هست میتونه جلو رو بگیره، ولی اگه جلو رو بگیره کمال نیست. یه روزی هم هست که جلوی آدم ها میگیرن، ولی الان اینکه شما قیاس اسلام درست کردی گفتی اللهم ما عبدنا من دونه من شیء، یه مغالطه است. این مشیت دو قسمه، مشیت تکوینی داریم، مشیت تشریعی داریم. مشیت تشریعی خدا این نیست این کارو بکنه، تکوینن بله خب آزاد گذاشت شما رو دیگه. اگر ذات اقدس اله مشیت تشریعی داشته باشه یعنی اباحه‌گری دیگه. اگر لا اکراه فی الدین معاذ الله راجب تشریعی باشه یعنی اباحه‌گری، این که نیست که. پس برابر این قیاس اینها یه مغالطه است، خلطی است بین تکوین و تشریع. فرمود این که شما میگید لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلک من علم، چه برهان داری؟ فقط خرس و تخمین و گمان است، پس برهان عقلی ندارید. ام آتیناهم کتابا من قبلهی، توی کتاب آسمانی حرف رو خوندی، میشه دلیل نقلی، یعنی آیه روایت معتبری در این زمینه داری؟ نداری. برهان عقلی داری که نداری. حرفتون باید یا عقلی باشه یا نقلی، هیچ کدام که نیست. ام آتیناهم کتابا من قبلهی فهم بهی مستمسکون، این که نیست. پس دست تو خالیه. این دست تو خالی رو در چند جای قرآن فرمود. در سوره مبارکه احقاف به صورت شفاف بیان کرده، آیه 3 و 4 سوره مبارکه احقاف هم همینه. فرمود ما خلقنا السماوات والارض و بینهما الا بالحق و اجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون. قول فرمود به پیامبر و به اینها بگو، به این بت پرستا بگو، ارأیتم ما تدعون من دون الله، شما که غیر خدا رو میخونید و میپرستید به من گزارش بدید. ارونی مازا خلقو من الارض، اینا کاری کردن برای شما؟ چیزی آفریدن؟ اثری دارن؟ این که نیست. خب بالاخره این که در برابر خضوع میکنید یا باید خالق باشه، یا باید شریک خالق باشه، یا باید دستیار خالق باشه، یا باید شفیع باشه. البته سوره مبارکه 7 این عبدا 4 گانه رو ذکر کرده. فهو 3 قسمش محاله، 1 قسمش ممکن است که شفاعت به توسل باشه، اون باید به اذن الله باشه. اینا که چیزی نیافریدن، شریک خدا هم نیستن. در سوره مبارکه 7 فهو ما لهم منهم من ظهیر، دستیار هم نیستن، خدا احتیاجی به اینا نداره. پس اینا چه کارن؟ پس دلیل عقلی ندارید که این بت‌ها استحقاق پرستش دارن. ما هم که اینجور نگفتیم، دلیل نقلی هم ندارید شما. بنابراین ارونی یعنی اخبرونی، مازا خلقو من الارض، 1 ام لهم شرک فی السماوات، پس شریک خدا هم که نیستندم. این حرف رو برهان عقلی که ندارید. ائتونی به کتاب من قبل هازا او اثارت من علم، بالاخره یا دلیل عقلی بیارید یا دلیل نقلی بیارید که این استحقاق دارن. ما چه کارن اینا؟ حرفی که نزدن گفته انا وجدنا آبا علی امه. بنابراین اونایی که فرهیختن به زعمشون که گفتن که لو شاء الله ما را عبدنا من دونه من شی، خلط کردن بین تکوین و تشکیل، برهان قرآن دستشون خالی کرده. بعد آمدن به همون میراث فرهنگی و سنت گذشتگان و امثال ذلک که نیاکان ما اینجور گفتن. درباره نیاکان نفهمید عملای عقلون. خب اگه پدرانتون چیز نمیفهمیدن شما باید همون راه رو برید. نیاکان اینها که اون واحد بودن بعد تبد در رو بعد ایمان هم کفر. اون اجداد اولی حضرت آدم بود که واحد بود، اون که معیار نیست. اینایی که آبایشون بودن همون سرزمینی بودن که خودشون چه بودن، که وجود مبارک نوح هم از دست اونا خسته شد. بعد از حضرت نوح چند نفر ایمان آوردن، عده قلیل آوردن که تو یک کشتی جمع شدن. اینا کل جمعیتشون با اون حیواناتی که جمع شده که نسلشون قطع نشه توی کشتی جمع شده. کشتی هم مثلا کشتی بزرگ فعلی نبود که. این قضیه جمعیت بودن. فرمود به اینکه نه دلیل عقلی دارید نه دلیل نقلی دارید. چرا شما این بت‌ها می‌پرستید؟ در همین آیه محل بحث فرمود وقتی دستشون خالی شد نه برهان عقلی داشتن نه برهان نقلی، آیه 22 سوره مبارکه زخرف، بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم. اینا میراث فرهنگی ماست، اینا سنت قبلی ماست. همین که میگن چهارشنبه سوری سنت قبلی ماست. خب این به همین برمیگرده دیگه. خب بالاخره هم یه چیز عقلی داشته باشه، یه چیز نقلی داشته باشه، یه برهانی داشته باشه. این مرزبندی امام صادق سلام الله علیه این از اون بهترین مرزبندی هاست. فقط کجا میخواد بری؟ میخواد نفی کنی این سیم خاردار بسته است، میخواد اثبات کنی سیم خاردار بسته است، کدوم طرف میخواد بری؟ میخواد چیزی رو قبول بکنی مرزش مشخص باید عالمانه باشه، میخواد چیزی رو مخالفت کنی یه سیم خاردار بسته است. انسان که رها نیست که. حسن دو تا قلعه است عباده به آیتین من کتابه. این حرفا بوسیدنی نیست. خب این قرآن رو خیلی ها میخونن دیگه. اما مرزبندی جامعه، سیم خاردار درست کردن، دو طرف رو بستن و انسان رو بین العلمین جا دادن، این تمدن دیگه. الله یقول علی الله الا الحق و الله یرد الا الحق. اگر چون چه حق برشون ثابت شد ما ادای او رو باطل کنن. بارها برز نسید این مقدمه مرحوم کلینی بیش از 3 صفحه نیست. در رواشه سماویه این مقدمه رو شرح کرده میردابان. این 3 صفحه از بس عمیق و علمی است. خط آخر مقدمه مرحوم کلینی در کافی این است که اسکان العقلو هو القطب الذی علیه المدار و بهی یحتج و بهی یصاب و بهی یعاقب. جامعه عقلی دارای قطبه، وگرنه رهاست. چون قطب تمدن عقل است، من اولین کتاب را کتاب عقل قرار میدم. اسکان العقلو هو القطب الذی علیه المدار. همین را مرحوم میرداباد در رواشه سوابیه مبسوطن شرح فرمود. خب فرمود بالاخره حالا که اینه دستتون خالیه پس چرا با تاری پرستید؟ قالوا انا وجدنا آباءنا على امه. این حرفا تو سوره مبارکه انعام گذشت. وقتی این آیات بررسی میکنید میبینید مشابه این آیات تو سوره مبارکه انعام آیه 148-9 هست. سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء کذالک کذب الذین من قبلهم حتی ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. برهانی دارید؟ ان تتبعون الا الظن ان انتم الا تخرسون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين. قل هلم شهداكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا. یعنی دلیل عقلی. پس نه دلیل عقلی دارید نه دلیل نقلی دارید. در سوره مبارکه نحل آیه 35 این است که وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حق عليه الضلاله. تا پایان که همین برهان عقلی و نقلی را در کنار اون سوره مبارکه نه به مطابقه یا به التزام بیان فرمود. اینجا فرمود به این که آخرین حرفشون اینه که انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون. اونگاه فرمود به این که خب حالا اگر پدرانتون نمیفهمن شما هم همون راه را ادامه میدید. اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا. آیا همون راه را شما ادامه میدید؟ و انا علی آثار مهتدون. فهود و کذالک ما ارسلنا من قبلک فی قبیت من نذیر الا قال مترفوها. این همون تعلیق هاش بر وسوسه افراد خوشگذران و اهل اسراف و اعتراف اونا میگن انا وجدنا آبا انا علا امه و انا علا آثارهم مقتدون. بعد قال اولو جئتكم به اهدام ما وجدتم علیه ای آباکم قالو انا به ما ارسلتم به کافرون اون وقت فانتقمنا. ما حرف عقلی داریم، حرف نقلی داریم، خاطر اینو کاری ساخته نیست. نیاکانتون خب اشتباه کردن، قبل از اونا انبیا بودن و حرف انبیا رو نگوش ندادن. پس بنابراین برهانی که ذات اقدس لا اقامه کند دو تا حد وسط دارد که ارجاع توحید ربوبی به خالقیت است و حرف اونها یا خلط بین تکوین و تشریع است یا همون حفظ میراث فرهنگیشونه. والحمدلله.